من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا السلام عليكم أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بناست در این ساعت بحث منطقی داشته باشیم و البته بایستی یک متنی از متون منطق را در نظر بگیریم، متن سبک فشرده خلاصه ای که شماها و خود بنده باش معنوس، خودم خارج نکنم از دایره، شما و بنده باش معنوس باشیم، بعد خب اون چی لازم باشه که در اون متن نباشه و لازمه توضیح و تذکر و راهنمایی باشه و در رابطه با توصیع بحث مناسبت داشته باشه، خب اونها را یک قواعد فشرده از منطق گفته شده باشد. حالا ما انشاءالله بیاری خدای متعال توفیقش مرمت بفرماید ما تواناییش داشته باشیم و عرض کنیم. خب حالا برای این بحث انسب متون همون تهذیبه، مختصر است، فشرده است، متن حاشیه و قابل حفظ هم هست. بعد هر اون چی ما لازم بدونیم دیگه درباره اونها هر چه توانست از هر قواعدی که و مسائل مهمه ای که لازم بحث بود و ما بلد بودیم انشاءالله دریغ نمی کنیم. حالا پس اصل متن را شما تهذیب، ما و شما تهذیب قرار بدیم، تهذیب تفتازانی. گرچه این کتاب ناقصه، منطق تام تمامی نیست، ولی یک فل جمله و فشرده از مسائل منطق را به طور خلاصه داره. اون وقت نواقص شما میگیم هر کجا نداشت، او متعرض نشده، متن حاشیه نشده، ما از کتب مفصله دیگر اون چی لازم باشه میاریم که اون فصل و اون باب تکمیل بشه انشاءالله. حالا بحث ما میاد رو منطق دیگه، منطق. یه بحثی راجب لفظ منطق داریم، یه بحث هم راجب علم منطق داریم، یه بحثی هم راجع به موضوع کلی برای منطق داریم، یه بحثی هم برای موضوع خود علم منطق داریم. موضوع علم منطق چیه؟ ببینیم چجور تصور فرموده اید شما، ما چی بلدیم عرض بکنیم در اون رابطه و چه صلاحیت دارد برای موضوعیت علم منطق و موضوعات به طور کلی. موضوع کل علمین آیا بایستی بسیط باشه، مرکب باشه؟ خصوصیات موضوعات علمیه، موضوع کل علمین باید چه باشه؟ در اینها فعلا امروز انشاءالله بحث میکنیم. و اما لفظ منطق، آدرس هم عرض میکنیم، شاید خودتون هم خود تا آخر خونده باشید کتاب را، نظرتون باشه. لفظ منطق در آخر حاشیه مولا عبدالله توضیحش داده، گفته این لفظ یا مصدر میمیست یا اسم مکانه. منطق این لفظ یا مصدر میمیه یا اسم مکانه. خب اون وقت فرموده است اگر مصدر میمی باشه، حمل این مصدر میمی بر این علم من باب مبالغه است، مثل زیدون عدلون، هذا العلم منطقون، هذا الفن منطقون، ها هذا القانون منطقون، خب این از باب مبالغه است. خب چون مبنا بر تفهیم و تفهم است، ما بایستی زود از روی این مبالغه هم اینجا رد نشیم. مبالغه است اینجا، مبالغه در چیه؟ مثلا وقتی که میفرمان زیدون عدلون، خب مبالغه در عدالت زید، یعنی خیلی عادله. یا زیدون ضربون، این خیلی ضاربه. یا زیدون علمون، یعنی علامتون، این مبالغه. حالا هذا الفن یا هذا العلم یا هذا القانون یا هذه الاله، هر چه بعد ان شاء الله میرسیم به خودش، این منطق و این مبالغه در چیه؟ منطق حمل حدثه، نه حمل وصف، حمل اشتقاقه، نه حمل مواتات. مبدع اشتقاق را حمل کرده است بر خود علم که منطق باشد، که مبدع اشتقاق ناطقونه یا منطقونه. مبدع اشتقاق، حمل مبدع اشتقاق که مصدر باشه بر ذات، خب این یا برای مبالغه است یا باید تعویلش ببریم به یک مشتق تا بشه حمل مواتات. خب حالا هذا العلم منطقون، حالا ما بریم سراغ مبالغه، ببینیم مبالغه در چیه. این منطق که مادش نون و تین و قاف باشه، در نطق به معنی تکلم استعمال نشده. اگر معنی حقیقیش همون تکلم باشد که در قرآن دارد که انطق الله کل شیء، به زبان آورده، به تکلم آورده از خدای متعال هر چیزی را، یا نطق زیدون به کذا، یعنی تکلم زیدون به کذا، این منطق، این نطق اینجا به معنی نطق تکلم نیست. تکلمی که در زبان متکلمین و معمول متعارف انسان هست، این نیست. اگر معنی حقیقیش اینه، در اینجا برای این علم این نیست. و این منطق، این از قوه ناطقه گرفته شده، با اون سر کار دارد. منطق یعنی علم المنطق، یعنی علمی که قوه ناطقه را تقویت می کند، خیلی تقویت می کند. یعنی که انه این علم، خود این فن اصلا منطقون، خود این فن قوه ناطقه است. قوه ناطقه کدومه؟ قوه ناطقه اون قوه است که به وسیله او امور معلومه را ترتیب می دهیم یا می دهید به نحوی که کشف مجهول بکند. قوه مدرکه اون قوه است، بدون که آدمی را قوه است مدرکه که در او منتقش گردد صور اشیا، چنان که در آینه. خب خوندیم این منطق به اون معناست، به معنی نطق قوه ناطقه که قوه مدرکه باشد. این علم، علم منطقه است، یک علم، یعنی یک علمی است که قوه ناطقه را اون چنون تقویت می کند که به وسیله همین علم می تواند خیلی 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 خوب این مبالغه، امور معلومه را ترتیب بدهد بر وجهی که موصل به مجهولات باشد. حالا یا مجهولات تصوری یا تصدیقی، این مبالغش. پس منطق به معنی نطق به زبان که تکلم باشد نیست اینجا، چون اسم برای این علمه و این علم کار به نطق زبانی نداره. سرکارش در موضوع خود این علم معلوم میشه، سرکار این علم با تصوراته. تصورات امور دقت بفرمایید. بله اینجا یه قدری با دقت بنده میخوام سعی بکنم که عرض بکنم، حواس زود پرت میشه. چون این علم سر کار با قوه ناطقه داره، با تصورات داره، با تصدیقات داره. تصورات کاری به الفاظ نداره، امور ذهنیه هستند، صور ذهنیه است. در این علم نه بحث از اعیان خارجیه میشه، نه اجساد خارجیه، نه اجسام خارجیه، نه الفاظ منطقی در بند بحث لفظ نیست، بلکه بحث لفظ او را عارضی است. هیچ. در این علم بحث از امور ذهنیه میشه. امور ذهنی هم تصورات و تصدیقات، مفاهیم لفظ و صور اشیا. صور اشیا اصلا لفظ نیستند. من در صور مثلا جمادات را تصور کردم، لفظ نیست که. صور نباتات را تصور کردم، لفظ نیست که. صور حیوانات را تصور کردم، لفظ نیست که. عکس، وجود عکسی، صورت، وجود لفظی نیست که. خب حالا پس ما این لفظ منطق را از این منطق به معنی تکلم نمیگیریم، به معنی منطقی که رابطه با قوه ناطقه داره، یعنی این علم موجب تقویت قوه ناطقه میشه، که نه خود این علم خیلی خیلی خوب موجب میشد که امور معلومه را خود این علم، خود این علم ها بهش میگیم منطق. از با مبالغه، نه ما، نه منطقی. مبالغش در این صورت است که این منطق را حمل بر خود علم بکنیم، بگیم این علم خیلی خیلی ناطق است، یعنی خیلی 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 درش هست که امور معلومه را ترتیب بدهد به نحوی که موصل به امر مجهول باشد. این میشد حمله هدست بر ذات یا بر موضوع من باب مبالغه. این راجب معنی لفظ که مصدر باشه. یا این که میفرمایند که همون مولا عبدالله در اون آخرای حاشیه میفرماید یا اسم مکانه، منطق که اسم این علمه، اسم مکانه. یعنی چی اسم مکان؟ اگر اسم مکان باشه وقت معناش چجور میشه؟ فرماید که انه این علم مکان و محل است از برای ظهور و بروز قوه ناطقه، قوه مدرکه. بله قوه ناطقه و قوه مدرکه در این علم خیلی ظهور میکند، خیلی تجلی میکند، خیلی فعالیت میکند. این علم محل ظهور و بروز قوه ناطقه و قوه مدرکه انسانه، مکان ظهور و بروز قوه ناطقه و قوه مدرکه انسانه. این اسم این منطق. خب منطق ببینیم علم است یا علم نیست. در این که آیا منطق علم است یا علم نیست اختلاف کردن علما. بله ناطقه وست و قوه است دیگه. انت انسانون، انسانیت رو میتونیم از شما همون قوه ناطقه، همون تفسیرش عرض کردم، توضیح خیلی شد. گفتم قوه ناطقه اون قوه است در انسان که به وسیله او امور معلومه را ترتیب میدهد به نحوی که موصل به امر مجهول بشه. بله در رابطه با او. وصفشی دیگه نمیفهمم. فرمایش شما رو بنده درک نمی کنم، باید جوری بیان بکنی که بنده درک بکنم تا جواب بدم. من منظورم اینه که یه نطق این بله این به معنی لفظ نیست، این نطق همون ناطقه است، این علم منطقه است. یعنی چی؟ یعنی به قدری است، این توضیحش هم دادم، گفتم وصف برای خود قوه ناطقه نگیرید، منطق اسم علمه، یعنی علم اینجوری است که خیلی خیلی دارای این نیروست، دارای این خاصیته، دارای این صفته که خودش، مبالغه اینجا درست میشه، خودش میتوند امور معلومه را ترتیب بدهد به وجهی که مؤدی به امر مجهول باشه، نه منطقی. اگر منطقی باشد وصف خودش نیست، مبالغه نیست. این عرض کردم، روشن بود؟ خب حالا منطق علم است یا علم نیست یا آلته، درش اختلاف دارن که آیا این منطق علم است یا علم نیست. خب از این که علم است شکی نیست، علم، برای اینکه علم به معنی معلوماته دیگه، به معنی مسائل است، بله به معنی مسائل علمیه است، مسائل مهمه است. علم اونیست که دارای قواعد و قوانینی باشه، دارای ضوابطی باشه، دارای موضوعاتی باشه، دارای احکامی باشه، دارای اجزا علمیه باشه، اجزا العلوم باشه، منطق اینا را داره، علمون. حالا که منطق علمه، در این جهت اختلاف دارن که آیا علم اصالیه یا علم عالیه. علم اصالیه یعنی علمیست که اصالتا مطلوبه، خودش بالاصاله مطلوبه، یا نه مثل علوم اصالی، مثل علم فقه، علم فقه علمیست بالاصاله مطلوبه، علم ریاضیات علمیست بالاصاله مطلوبه، علم طب علمیست بالاصاله مطلوبه، خیلی از علوم داریم، فیزیک علمیست بالاصاله مطلوبه، شیمی علمیست بالاصاله مطلوبه، علومی که بالاصاله مطلوبه. یه علوم دیگر هستن علمن ولی مطلوب بالاصاله نیستند، ها علم عالی هستند، یعنی اینا رو میخونن برای رسیدن به علوم دیگر، علم مقدمی هستند، علم عالی هستند، آلت برای رسیدن به علوم دیگر است، مثل علم اصول. علم اصول علم اصالی نیست، اگر فقه نباشه، فهم مسائل فقهی نباشد، اصول میخوایم چه کنیم؟ علم اصول علم است، موضوع داره، محمولات داره، نسب داره، احکام داره، قواعد دارد، مقررات دارد، علم است. اما علم اصالی نیست، علم عالیه، برای رسیدن به فهم فقه هست، علمی است که در طریق احکام شرعیه فرعیه که علم فقه است قرار میگیرد. علم اصالی نیست، علم عالیه. حالا منطق علم اصالیه مثل علم فقه یا نه علم عالیه مثل اصول، کدومه؟ در این اختلاف کردن. عده فرمودن که علم عالیه خودش مطلوب به ذات نیست، به ذات خودش مطلوب نیست، این منطق بدونی برای چیشو خوبی؟ خودش مطلوب نیست، بلکه علم عالیه مثلا وسیله است، مقدمه است، آلت است برای فهم علم کلام، وسیله است، مقدمه است، آلت برای فهمیدن علم اصول. خیلی از قواعد علم اصول مبتنی بخوندید دیگه، خیلی از برهان تلازم، قیاس اقترانی شرطی، لو کان کذا فکان کذا والتالی باطل فالمقدمه مثلو، قیاس اقترانی شرطی دیگه در علم اصول میخونیم، برهان تلازم را، قیاس اقترانیات شرطی، خیلی در علم اصول ما داریم. یا در علم کلام که علم اصول عقایده، مسائلش به وسیله همین براهین علم منطق اثبات میشه. پس اگر علم عالی باشه، بله میشد آلت از برای علم کلام، آلت از برای علم اصول، فهم کلام، فهم اصول، یا روی نظر واضعینش مثلا ارسطو برای فهم مسائل فلسفه، فلسفه یونان، نه فلسفه دکارت، فلسفه که الان ما در حوزه میخونیم، نه فلسفه علمی امروزه که فلسفه دکارت، دکارت فلسفه یونانی که تو حوزه ماست تخطئه کرده خودش و رفقاش، یه اینو فایده ندارد، یه مش تعریف هست ذهنیات، اکثر هم دروغ از آب در آمد. اما بله اون فلسفه که درباره کن حقایق اشیا بل علم به تجربه دارد تحقیق میکند و بحث میکند، اون فلسفه است، کما اینکه و به اثبات هم رسیده چون چه کار میکنن دیگه، در زمین و در آسمان و در دریا و صنایع همه، تحقیق در کنه موضوع، نه تعاریف. در فلسفه ما همش تعاریفه. آب را تعریف میکند، دروغ از آب در اومد. عناصر بله، هوا را تعریف کرده با تعریف کرد، دروغ از آب در اومد. آتش تعریف کرد، دروغ از آب در اومد. هم طبیعی فلکیات هم دروغ، بجز کسوف و خسوف یک سره از دروغ، همش یه مش تعریف دروغ. فلسفه یونان، فلسفه مثلا که در دست رس ما الان هست همونه. ما فلسفه دکارت میگه به این مفاهیم کنار بذارید، تعاریف برید سراغ حقایق خارجیه، نه به عنوان تعریف، به عنوان تحقیق در خودشون، در اعیان، نه در تعاریفشون، نه در ذهنیاتشون. ولی زینج میبینی خوباست. خب حالا بگذاریم از اون. منطق علم عالی باشه، بعد گفتن علم عالیه، آلات برای فهم مثلا کلام، فهم اصول، که اون موقع اصول که نبوده، کلام هم یا بوده یا نبوده، ولی فلسفه شون بود. بعضی دیگر میگن نه خیر، منطق علمون و علم اصالی هم هست، خودش مطلوب ذاته. اینی که ما به وسیله یک علمی میتونیم دسترسی به مسائل علوم دیگر پیدا بکنیم، این عالیاتش نمیشه. این از قدرت این علم است، این از وسعت این علم است، این از خوبی این علم است، میتوند ما را کمک کند برای فهم علوم دیگر. نه خیر، خودش مطلوب بذات، خودش علم خیلی خوبیه. بله، لذا میگن عده هم میگن این علم اصالیه. روی این اختلاف دو جور تعریف کردن این علم منطق را. اونا که میگن علم عالیه، مثلا مساج ملادی میگه قانون عالیون، علم عالیه، تقیر آویتو عن خطا الفکر و هازا غایتو. اونی که میگه علم اصالیست یا علم منطقو، علم المنطق علم متضمن على اصول و قواعد که تقسیم مراعات از ذهن عن الخطا فی الفکر. منطق یک علمی است مشتمل بر اصول قواعدی که تقسیم مراعات حفظ نگه می‌دارد مراعات اون اصول و اون قواعد، ذهن را از خطا در فکر آلت نیست، تعریف عالیت ازش نمی‌کند. حالا شما هر کدوم را اختیار کردید، میگه بسته به نظریه است. اگر میگید آلتی، آلتون قانونیه. اگر میگید نه خودش بالاصاله محترمه و این که به وسیله این علم ما دسترسی به علوم دیگر پیدا میکنیم، سبب عالیت نمیشه، این از وسعت این علم. بگید که علمون مشتملون علال قواعد اللتی تعصیم و راحت بهد، نه خودش علم خوبیه دیگه، خودش یک علمیست به وسیله. آره، اصالتش اینه، ملاک در اصالتش اینه که خودش موجب کشف مجهولات میشه. ما هر وقت یه مجهول تصوری داشته باشیم با این علم کشفش میکنیم، وقتی مجهول تصدیقی داشته باشیم با این علم کشفش میکنیم. برای کی؟ نه دیگه، برای کشف مجهول. هر علمی هدفی دارد. علم فقه هم برای ساعت فساد عبادات، پس بگیم آلت برای ساعت فساده؟ نه، خودش به اصالا مطلوب برای ساعت عبادات. یا علم اصول برای تشخیص علم اصول که عالیه، یا علم فقه مثلا، یا علم طب مثلا. اگر این توضیح باشد که حضرت عالی میدید، همه علوم کارشون زاره. اما خود منطق، خود منطق ما مجهولات زیاد داریم. خب اینی هم علمیست برای کشف مجهولات. چطور طب توجه کن، نه دیگه، چطور به نظیر بنده توجه داشته باش، چطور علم طب علمیست برای صحت سقم بدن؟ حالا بگیم آلات برای صحت سقم بدن است، خودش علم اصالی دیگه. بله،
خودش موضوعش هست.
ها، نه این غرضشه، از غرضش میفهمیم قشنگ، تقسیم مراعات و از ذهن الخطا فی الفکر. غرض از علم منطق همینه، حفظ فکر است، حفظ ذهن است از خطا در فکر. مبار همینه، نه مقدمه اصوله، نه مقدمه کلامه، نه مقدمه فلسفه، تاسی مراعات از ذهن القدیف فکر. بس ما نیم خب حالا حضرت علی کدام رو میخواید؟ میخواید بگی اصالیه عالی؟
نه، اگر معنای
معلوم میشه که علم منطق هم انطباق پیدا میکنه برید.
معنی آلت رو روشن کنم، در شعر تصریف روشنش فرموده بوده الآلت هی الواسطه بین الفاعل و المنفعل، این معنی آلت. آلت اون چیزیست که واسطه باشد.
همین منطق رو انطباق بدی به تعریف انطباق بود بر همون آلت
آلیت؟ خب بله، مگر آلت واسطه نیست؟ واسطه برای رسیدن به چیز دیگر، واسطه برای فهم علم کلامه. این علم منطق واسطه برای فهم مسائل کلامه، مسائل توحیدی اعتقادی. این علم کلام واسطه برای فهم مسائل اصوله، این عالیت. این علم منطق واسطه است برای فهم مسائل فلسفه، این عالیت. این لحاظ اعتباره دیگه، خیلی دعوا نداره، این لحاظ اعتباره. اون که میگه آلت به این اعتبار، شما اعتبار امر اعتباریه، میخوای بکن اعتبار کردی، میخوای نکن اعتبار نکن. اونی که میگه اصولی میگه نخه، خودش یک علمی است، حفظ میکنه از ذهن را از خطا در فکر، بسمونه. برای همین غرض از این علم حفظ ذهن عن الخطا فی الفکر، هیچ عالیت. اگر علم به درد علوم دیگر هم خورد، این از خوبیش، این از وسعتش بخوره. خیلی خوب، این اعتباره. حالا شما هر کدام را اعتبار میکنید دیگه، محل نزاع نیست، اعتباره دیگه. اعتبارات به اعتبار معتبر وجود پیدا میکند، به عدم اعتبار معتبر سلب. اونی که میگه آلته اون جهت را اعتبار میکنه، اونی که میگه اصالی اون اعتبار نمیکنه. شما هر کدام هستید دیگه از این دو شقه، یا اعتبار میکنید یا نمیکنید.
اینجا میگه آلته، بعد مستمعی که در نظر گرفته شده برای اسم یه چیز قابل تغییر نیست که همینجوری هر کس باید به یه اعتبار
علم که علمه،
هر اسمی باید یه وجه تصمیه
که روش گذاشته میشه روی سال، یعنی هر کس اومد. شما در علمیت سوال دارید یا در عالیت و عدم عالیت؟
وجه تصمیه عالت بودنش
رو غیر
عالت بودنش که میفهمید.
خیلی خوب، شما در وجه تصمیهش دعوا نداریم، تصمیهش منطق بود، کسی در وجه تصمیه دعوا نداشت. در عالیت و عدم عالیت، عالیت و اصل حالیم نیست دیده. بیش از این بنده متوجه نمیشن فرمایش حضرت عالی را، بعد بیشتر توضیح بدید.
تعریف میکنیم به منظر به آلت بودن، این بدون هیچ گونه رعایت و بدون هیچ مناسبت اومده این تعریف بکنم داده.
مناسبتش که عرض کردیم،
یا با
وسیله برای ادراکات چیزی دیگر، واسطه. واسطه آقا، آلت یا الواسطه تو بین الفاعل و المنفعل، واسطه.
هیچی.
خب خیلی خوب، خیلی خوب، بس مونه راجع کنید دیگه، بیش از این معطل نکن. خب پس این یک اختلافی است در این علم دارن که آیا علم اصالی است یا علم عالی. شما هر کدام را استنباط میکنید، واسطه بهش میدید، بگو عالی، نمیدید بگید اصالی، به اعتبار معتبر است، تموم شد. یک طرف را اختیار میکنید دیگه، ثالثی نداریم که بگن نه خیر، نه عالی است و نه اصالی. یا قول ثالث نمی بگن، نه عالی نه اصالی، علم ثالث است. نخیر، اونایی که اختلاف دارن گفتن یا اصالی یا عالیه. خب بگذاریم، حالا منطق علمون، حالا ما فرض کنیم که علمون، هر علمی موضوع دارد، علم که هست، حالا اختلاف در عالیت و اصالیت بود، هر علمی موضوع میخواد، کل علم، تمام علوم موضوع میخواد. حالا موضوع چیه؟ ما بایستی موضوعات را، موضوع را به طور کلی بفهمیم، تا اینکه اون تعریفی که از موضوع کلی شده، موضوع علم به طور کلی، هم از منطق، موضوع علم، ما بایستی موضوع علم را به طور کلی، کلیش درک بکنیم، تعریف بکنیم، ببینیم اون تعریفی که برای موضوع علم شده است منطبق بر چی میشد، تا اون چیز در منطق بشد موضوع علم منطق. بله، ببینیم موضوع علم منطق چیه. هر علمی موضوع میخواد، ان شاء الله در تفصیلات بعد میگیم، موضوع میخواد، محمولات میخواد، نسب میخواد، اجزاء علوم بعد میاد بحث میکنیم ازش. هر علمی موضوع میخواد، ما بایستی موضوع کلی را درک بکنیم، تعریف بکنیم، تشخیص بدهیم تا بعد بفهمیم که اون موضوعی که مال علمه در منطق بر روی چه پیاده میشه، که همون ببینیم اون که در منطق میخواد موضوع منطق باشه با اون تعریف کلی سازگار هست یا نه، اون تعریف کلی منطبق بر اون چیزی که در منطق میخواد موضوع علم منطق قرار بگیرد منطبق بر او میشد یا نمیشد. لذا ابتداءن موضوع علم را به طور کلی تعریف میکنند، مثل تعریف انسان به طور کلی که منطبق بر افرادش میشه که زید و عمرو بکره کلی این افراد را تعریف میکنند، الانسان و حیوان ناطق، و این حیوان ناطق که تعریف از برای انسانه شامل افرادش میشه زید و عمرو بکر، یا حیوان کلی انسان و فرس و غنم و بقر را کلیش را تعریف میکنن، بعد این تعریف شامل انواع مندرجه در تحت این کلی میشه. مثلا میگن الحیوان جسم و نام این متحرکم بالاراده قابلون لعباد سلاسه حساس، این تعریف حیوان. خب این بر ببینیم این معرف بر چه نوعی از انواع موجودات خارجیت با کدومشون تطبیق پیدا میکنه تا بشن انواع برای این کلی برای این حیوان. میبینیم این بر انسان تطبیق میکند، انسان جسم و نام متحرکم بالاراده قابل لعباد سلاسه حساس، فرس اینجور، غنم اینجور، بقر اینجور، یکی یک انواع حیوانات همه اینجور. کلی رو که تعریف کردن اون وقت اون تعریف شامل انواع و افراد مندرجه در تحت کلی میشه. منطق هم علمون، منطق در اصالی و آلاتش اختلاف داشتن، آلیتش اختلاف داشتن، علمون. خب حالا بایستی ما به طور کلی موضوعات کلی علم را تعریف بکنیم تا ببینیم اون تعریف بر چی منطبق میشد تا همون میشد موضوع علم منطق. مثلا تعریف کلی موضوعات علم را اینجوری کردن، گفتن موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه. دقت فرمایید اینجا معطلی داریم. موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه، موضوع هر علمی اون چیزی است که یبحث فیه بحث میشه در خود اون علم، ان عوارضه ذاتیه، از عوارض ذاتیه همون چیز. موضوع هر علمی اون است که بحث شود در اون علم از عوارض ذاتیه اون چیز در اون علم. یعنی از اول با بسم الله الرحمن الرحیم اون علم تا تای خاتمتون اون علم هر اون چه بحث می شود از اون چیز بحث شود. هر چیزی که از اول علم تا آخر علم از عوارض ذاتی او بحث شد، همه مسائل در اطراف عوارض ذاتی او بود، محور و مدار و مرکز مباحث اون علم همون بود از اول تا آخر، اون موضوع اون علمه. این تعریف کلی موضوعات کلی علومه. موضوع کل علم ما، حالا مثال میزنیم یکی که روشن میشه، موضوع کل علم ما یبحث فیه اون چیزی که بحث شده در اون علم، ان عوارض اون چیز. کدوم عوارض؟ عوارض ذاتیه. حالا مثال بزنیم بعد بپردازیم به توضیح و تشریح دونه دونه الفاظ. مثلا حالا در علم طب، موضوع علم طب ما میبینیم بدن انسانی. در علم طب اون چرا در علم طب بحث میکنن همش در اطراف بدن انسان است، صحتش و سقمش. این بدن با فلان کسالت صحیح است یا سرین، با فلان عارضه سقیم است یا سقیم نیست. از اول علم طب تا آخر علم طب همش بحث در اطراف بدن انسان میکنن، در اساس صحت سقم. علم فقه، از اول علم فقه با بسم الله الرحمن الرحیم علم ها، نه مقدمات و خطبه ها، تا آخر علم همش از افعال مکلفین بحث میکند از حیث صحت و فساد. میفهمیم موضوع علم فقه افعال مکلفینه، در تمام علم فقه بحث میشود از افعال مکلفین از حیث صحت و فساد. میفهمیم افعال مکلفین موضوع علم فقه. در علم اصول از اول علم اصول تا آخر علم اصول بعض از ادله اربعه میشه: کتاب، سنت، اجماع، عقل. همش در اطراف ادله اربعه. کتاب حجت است یا حجت نیست، نص حجت است یا حجت نیست، نص آیات، ظاهر آیات حجت است یا حجت نیست، آیه محکم حجت است یا حجت نیست، متشابه حجت است یا حجت نیست. آیات است دیگه، کتاب است. مجمل، آیات مجمل حجت است یا حجت نیست، کتاب. سنت، خبر واحد حجت است یا حجت نیست، متواتر همچنین، مستفیض همچنین، سنت. کتاب، سنت. اجماع حجت است یا حجت نیست، اقسام اجماعات، نمیدونم عقل حجت است یا حجت نیست، قیاس حجت است یا حجت نیست. موضوع علم اصول ادله اربعه است. موضوع کل علم ما اونیست که یو بحث و فیه بحث شد و در آن علم ان عوارض ذاتیه. در علم نفع از اول علم نفع تا آخر علم نفع بحث از کلمه و کلام میشه. کلمه یا اسم است یا فعل است یا حرف است، هر یک از اینها یا معربن یا مبنیان یا مرفوعن یا منصوبن یا مجرور، تا آخر، تا آخر علم نفع همش از عوارض ذاتیه کلمه و کلام بحث میشه. پس موضوع به طور کلی، موضوع کل علم مغایب هست فی ان عوارض ذاتیه بودن را، از این تعریف کلی. عارض اون کلی است که عارض بر یک شیء میشه، عارض اون کلی است که خارج از ذات شیء باشه ولی عارض بر شیء باشد. عارض از نه ذات، از عوارض، خارج از ذات شی باشه ولی عارض بر شی باشه. حالا مثالا رو خوب از خود منعنفی بیاریم، چرا بگیم از دور، از منطق مثال بیاریم. مثلا ببخشید، تصور یه کلی است، یه چیزایی برش عارض میشه. التصور اما ضروری و اما نظری. ضروری بودن، بدیهی بودن یه مفهوم کلی یا عارض بر تصور میشه. این ضروری بودن عارضی، نظری بودن هم عارض. التصور اما نوع و اما جنس و اما فصل و اما عرض خاص و اما عرض عام و اما حد تام و اما تصورات و اما حد تام و اما حد ناقص و اما رسم تام و اما رسم ناقص. همین عوارض بر تصور عارض میشه. این عارض و همینطور تصدیق. تصدیق یعنی خبر و قضیه دیگه، بعد انشاءالله در بحثش درک میکنیم. التصدیق اما حملیون و اما شرطیون. عملیت و شرطیت عارض بر تصدیق میشه. از شرطیو اما متصلتون و اما منفصلتون. متصله بودن و منفصله بودن عارض بر تصدیقات شرطی میشه. المتصلت اما لزومیتون و اما اتفاقیتون. لزومیه و اتفاقی عارض بر تصدیقات شرطی متصله میشه. و المنفصلت اما حقیقیت و اما مانعت الجمع و اما مانعت الخلو عارض بر تصدیقات شد. الحملیت اما ضروریت مطلقه و اما دائمت مطلقه و اما مطلقت عامه و اما مشروطت عامه و اما ممکنت عامه و اما ممکنت خاصه و اما صغرا و اما کبرا و اما حد تا آخر منطق. پس عارض اون کلی است که عارض بر شیء دیگر بشه، این عارض. حالا در تعریف فرموده است که موضوع کل علم مایب هست و فی ان عوارض ذاتیه. معنی میشه عوارض اقسام دارد، قید زده. قید یا موزه هست یا مخرج دیگه، و منطقی خوشش از قید موزه نمیاد چون جنس و فصل میخواد و بله معرفات کار میاره، جنس میاره، فصل میاره، در از خاص میاره، آن میاره، چیزی داخل میکنه، چیزی خارج میکنه. قید توضیحی برای منطقی خوشایندشون نیست، قیدهاشون باید سی اخراجی باشه. موضوع کل علم ما یب حسفی ان عوارض ذاتی یا عرض آقا میفرمان دو جوری ذاتی و غریب. خب عرض ذاتی خودمه، غریب خودمه. عرض ذاتی میفرماد اونیست که یا عارض بر خود موضوعی بشه، بر معروضن علیهش بشه، بلا واسطه شیء. اولا و به ذات وارد بر خودش میشه، هیچ احتیاج به واسطه نداشته باشه. این یکی از عوارض ذاتی اینه، مثل تعجب که عارض بر انسان میشه به عقیده اینا که میگن بلا واسطه عارض میشه، ولی من میگم معل واسطه عارض میشه. منشأ دارد روز تعجب. خب حالا تعجب که از عوارضه، شما که الان متعجب نیستید، الان هم غیر متعجبید به حمد الله. خب یه وقت میبینید تعجب کردید، زدید به خندم. اونجایی که میخندید منشأ از خنده تعجب است دیگه، تعجب عارض میشه. پس تعجب آقا عارضون، عارض بر کیه؟ بر انسان. خب این عرض ذاتیه یا عرض غریب؟ این عرض ذاتیه. چرا؟ برای اینکه میگن عرض ذاتی، یکیش اونیست که عارضه بر معروضن علیهش بشه بدون واسطه. خب عروض تعجب بر ذات انسان بدون واسطه است، چی واسطه میشه که تعجب بر انسان عارض میشه؟ هیچ. یهو میبینیم مثل رعد و برق تعجب کرد و خندید. بله؟ بدون الله هر چی دلت میخواد کمک کن.
در این مثال خود تعجب باز واسطه خورده.
چیه؟
اراده اول میخواد بعد
تعجب. اراده که خارجی از بحث. نه آقا تعجب به اراده میاد، شما هر چی میخوای نقنده هم میخندی، هی اراده میکنی دیگه نه نداره. نه بی خود تعجب کنی معطل آخر التفات برمت. آره حالی ما چی میفرمایید؟ این از بدیهیات دیگه. شما یه وقت تو نماز هستی هر چی اراده میکنی نخندی هی میخند، برخلاف اراده رفتن. خب پس آقا تعجب از اعراض ذاتی است، از عوارض ذاتی. خب حالا اون بحث توجه کار دیگری، هر چیزی بدون توجه نمیاد. ما که در کش مجهول نیستیم، در عوارض هستیم. ما میگیم تا توجه، توجه مال کش مجهوله. نه من اشکال نکردم، من گفتم به عقیده دیگران میفرمان تعجب اولا و به ذات عارض بر ذات انسان میشه، پس عارض از عوارض ذاتی است. عارض ذاتی یکی اونیست که عارضی بر معروضی بلاواسطه عارض بشه. اینا میگن تعجب بر ذات انسان بلاواسطه عارض میشه، هیچ هم واسطه نداره. یهو میبینی انسان تعجب کرد و خندید، همین یهو واسطه است. یهو که واسطه نمیشه. خب حالا شما دقت کنید، ما حرف اینا رو میگیم، برای خودتون اشکال عقلی دارید باید توضیح بدید. خب بله منشأ تعجب چیه؟
نه
ای مرحبا، مگر بر او عارض میشد که او بیاردش رو انسان؟ منشأ اونیست که بر او عارضش کند، اون واسطه بشد بیاردش گرده انسان. مثل این که توجه کنید، مثل این که بچه سیبی دست میگیرد، شما هم بچه را بغل میکنید، بچه واسطه شد برش بغل کردن شما سیب را. اینه بهش میگن واسطه. واسطه حالا میزنیم مثال برای واسطه ها، به واسطه چجور میاد اینجا؟ واسطه بردار نیجی در این بین نیست. اینی که شما سیب را حمل کردید، بچه واسطه شده شما سیب را حمل کردید. و الله اگر نه خودت سیب را حمل بکنیش واسطه در کار نیست. تعجب اینجوری، هیچی واسطه نیست، خودش هم شد بر انسان. اینطور نیست که یک چیزی بغل انداخته باشد به گردن تعجب، بعد اومده باشد رو گردن انسان سوار شده باشد بگه این آقا رفت بغل انداخت به گردن تعجب، او واسطه شد برای عروض تعجب بر گرده انسان. مقصود واسطه اینه ها، به هم چیزی واسطه نداریم. مقصود از واسطه اینه. حالا از مثال هایی که عرض به واسطه عرض میشه که زدیم، اون وقت روشن میشه. حالا عرض میکنیم این یک عرض ذاتی، تا طور افل اشیا به ازداد، یعنی ما به ازداد نرسیدیم، اینجا به ذهن آقایان این اشکال ها میاد، این سوال ها البته نشک. خب این عرض ذاتی یک قسمش اینه که عارض میشد بر شیء بدون واسطه، یک نوع عرض ذاتی است. یا این که عرض ذاتی اونیست که به وسیله جزء و شیء، حالا جزء عام بگیریم یا جزء مساوی، به وسیله جزء و شیء عارض بشه. خب جزء و شیء ذات شیء از ذاتیات خودشه، از خودشه، اینم واسطه نیست. مثلا فرض حرکت بل اراده به وسیله جزء انسان، جزء عام انسان که حیوانیته، عارض بر انسان بشه، اینم عرض ذاتی. بلکه حرکت بل اراده به وسیله حیوانیت، حیوان است که حرکت بل اراده داره، جسم نامی متحرکم بل اراده حیوانه، الحیوان جسم نام متحرکم بل اراده قابل لعباد من باشی، او حرکت بل اراده داره. خوبه؟ وقت انسان که حرکت میکند بل اراده، به واسطه اون جزء عام میشه که حیوانیتشه. یک مثال دیگری که برای عرض ذاتی میزنن، میگن مثل اون عارضی که به واسطه جزء عام شیء بر شیء عارض بشه، مثل حرکت بل اراده ای که به وسیله حیوانیت که جنس عام انسانه عارض بر انسان میشه، اینم عرض ذاتیه. برای که این حرکت بل اراده به وسیله ذاتیات انسان عارض شده، مثل حیوان، حیوان جز ذاتشه، جز عامشه، جنسشه، اینم عرض ذاتی بهش میگن. یا این که باز میگن عرض ذاتی اونیست که به وسیله امر خارج مساوی عارض بشه، به وسیله امری که خارج از حقیقت معروضن علیه، جز ذات معروضن علیه نیست، از ذاتیات معروضن علیه نیست، از عوارضشه، ولی این واسطه یک واسطه مساوی باشه. هر عارضی که به وسیله امر خارجی که اون امر خارج مساوی بود با معروض این عرض عارض شد، اونم بهش میگن عرض ذاتی. پس یکی از اقسام عرض ذاتی اون عرضی است که به وسیله امر خارج مساوی با معروض علیه عارض بر معروض علیه بشه. مثل چی؟ مثل زهکی که به وسیله تعجب عارض بر انسان میشه. انسان اول تعجب میکند بعد میخنده، تعجب که میکند خنده به واسطه تعجب عارض میشه، پس خنده عارض بر انسان شد به وسیله امر خارج، مثل تعجب، تعجب که جز ذات انسان نیست، از عوارضش الان شمردیم، از عوارض انسانه، ذاتیات انسان حیوان ناطقه، تعجب جز ذاتش نیست، جز کنهش نیست. پس زیک به وسیله تعجب که خارج از انسانه عارض بر انسان شده، ولی این تعجب امریست مساوی در صدق با انسان. کل انسانین متعجب، هر کجا انسان صدق میکنه تعجب صدق میکنه، هر کجا تعجب صدق میکنه انسان صدق میکنه، متساویان اینجوری دیگه، کل انسانین ناطق، کل ناطقین انسان، بینشون تساوی کلی بشه در حمل، و بین تعجب انسان تساوی کلی است. اینا بهش میگن عرض ذاتی. و ما ادای این سه قسم بهش میگن عرض غریب، اونم سه قسمه دیگه، ما معطل نشیم رو اونها، خودتون در شرح شمسیه هست، در حاشیه، حاشیه هم هست، اقسامش پیدا کنین. ما یه مثال میزنیم برای عرض غریب که غیر اینا باشه، یه مثال میزنیم. مثل چی؟ مثل عروض حرارت بر آب که در کفایه هم خوندید، آخوند این امثله رو میزند، این بحث عوارض به درد اون جلد اول کفایت در بحث اول اولش که وارد بر تعریف موضوع علم میشه، اونم همین حرفا رو میارد و این عوارض اونجا هم درد میخورد، عرض ذاتی رو میارد، عرض غریب رو میارد، اقسام عرض رو میارد، این بحث اینجا به درد اونجا هم میخورد. مثال زنده میشه برای عرض غریب به حرارتی که بر آب عارض میشه به وسیله آتش. حرارت اولا و به ذات عارض بر آتشه، بر ناره، وقت به وسیله نار عارض بر آب میشه. حالا اونها میگن، میگن من فلسفه ما به درد نمیخوره، حتی جنابالی هم قبولش نداره، ولی حالا حرارت عارض بر آب وسیله نار، خب نار واسطه میشد که حرارت عارض بر آب بشه، و این نار نه ذات آبی که میشد عرض ذاتی، و این نار نه جز اعم آبی و نه خارج مساوی با آبی، و جزا از عرض ذاتی نیست. حرارتی که عارض شده بر آب عرض غریبی، عرض ذاتی اون بود که یا بر ذات وارض بشه اولا و به ذات بی واسطه مثل تعجب، یا به وسیله جز از مثل حرکت به اراده به واسطه حیوان عارض شد، یا به وسیله خارج مساوی و حرارتی که عارض بر آب شده به وسیله نار، نار این حرارتی که عارض بر آب شده بر ذات آب عارض نشد، حرارت مال آتش بود، به وسیله آتش، آتش واسطه شد، واسطه برداشت، عارض بر آب شد، این وساطت برداشت، پس اولا و به ذات حرارت عارض بر آب نشد، به وسیله واسطه عارض شد. و نار جزء آن نیست، خارج مساوی هم نیست، اصلا خارج مباین است، زینی بهش میگن عرض غریب. خب حالا جمع کنیم، موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه. خب حالا منطق یکی از علومه، این هم موضوع میخواد، ببینیم که اون چیزی که در منطق بحث میشود از عوارض ذاتی او چی چیه، تا هم یخش بگیریم گریبانش میبینم جناب عالی هستی که در منطق بحث از عوارض ذاتیت میشه، تو موضوعشی. میگه اگر اونو میخوای پیدا کنی باید بریم سراغ اول علم، علم خود علم، علم به طور کلی، نه علم منطق، علم یعنی دانستن، علم به مفهوم و معنای عام وسیع. اول او رو تعریف کنیم، بعد او اقسامی دارد، تو اقسام او یک چیزی پیدا میشد که بحث میشود در منطق از عوارض ذاتی او. میگیم آجانا بالی موضوع علم منطق است. خب علم به مفهوم کلی چیه؟ خب از صورت الحاصل تمنش، اگر که گفتن علم از نظریات، از تصورات نظریه است، چون نظری رو باید تعریف کرد نه بدیهی. بعضی گفتن اصلا علم از بدیهیات، بدیهیات دیگه تعریف نمیخواد، چون دور لازم میاد تعریف بدیهی به بدیهی، توقفشی بر نفس میشه. بعضی گفتن نه خیلی، خود علم یعنی دانستنی، این بدیهی نیست، لذا برش تعریف کرد. گفتن العلمو در حاشیه خوندیم که العلمو هو صورت الحاصل من الشیء عند العقل، اون عکسی است که از اشیاء اعیان خارجیه و مفاهیم خارجیه و موضوعات و عالم، هر چی هر فردش از هر چی، از محسوس و غیر محسوس، هر صورتی که اومد به ذهن، اون علمه. هو صورت الحاصل، اون عکس و پرتوی است که از اشیاء، اشیاء چه محسوس به حس ظاهری باشن چه محسوس به عقول باشن، علم هو صورت الحاصل من الشیء. لذا نمیگد من اشیاء الخارجیه، میگه من الشیء، شیء هم از خارجیات و محسوسات و غیر محسوس همه. باشه حالا تعریف کلا، تمام تعریفاتی که کردن اصلا میگن یکیش بالکنی نیست، شما اونو میفرمید، بعد میرسیم در باب تعریفات. همه رو میگن شعر الاسم، بی خود میگید ماهو، بگید ایوش، بگید بله ایوش این هوا فی عرضی، یا اینجوری بگید. حالا میرسیم انشاءالله در باب تعریفات. حیوانات هم میگن کنهش نیست، نه میگن اینم از عوارضش، از صفاتش، میگن این کنهش نیست، صفتش، از عوارضش. ترتیب صورت ما، ترتیب امور معلومه برای کشف مجهول عارض بر انسان شده، نداشت بچه چی میدونه ترتیب امور معلومه برای کشف مجهول بده، از عوارضش. قبول ندارم، عرض میکنم که این حرفای یونانی ها خیلیش پرباش بجای بند نیست، ان شاء الله. خب بعد بریم ورمات که موضوع منطق را میخواد پیدا بکنید، بعد بریم سراغ علم. علم چی ها؟ هو صورت الحاصل من الشیء عند العقل، میگه اون صورت حاصل از شیء عند العقل یک تقسیمی دارد به نام تصور و تصدیق، تقسیمش میکنن، میگن که العلم در حاشیه خوندیم دیگه، این کان از آن للنسبه فتصدیق و الا فتصور، یعنی و ان لم یکن از آن للنسبه فتصور. این تقسیم، این علم منحصر شده به این دو چیز، تصور تصدیق، منحصر شده، حصرش هم حصر عقلیه. هست عقلیونیست که دائره مدار بین نفی و اثبات باشه، یعنی ثالث نمیتونه وجود پیدا بکند با وجود ثالث. اگر ثالث وجود پیدا کند یا اجتماع نقیزینه یا ارتفاع نقیزینه. مثلا حالا التفات فرمایید، فرمود علم ان کان اذعانا للنسبه، اگر اون اذعان اعتراف اعتقاد به نسبه بود این تصدیق خوب یشه، و الا اون اولی اثباتشه و الاش نفیش، و الا اینه و ان لم یکن العلم اذعانا للنسبه این هم نفیش. فتصورم خوب، پس تصور زید امر انسانش فلان. حالا این دو قسم بیشتر نشد، ثالث نیست دیگه، اصلا عقلا نیست. چرا؟ یعنی که اگر ثالث باشه یا هم اذعان لنسبت است هم عدم اذعان لنسبت اجتماع نقیزه، یا هیچ کدام نیست ارتفاع نقیزه، اجتماع نقیزه ارتفاع نقیزه هم محال است. پس این حصر، حصر عقلی. خوب حالا با این حصر عقلی علم یا تصورش یا تصدیق. خوبه حالا ببینیم که موضوع المنطق ما چیه. نگفت موضوع کل علم ما یبحث فی عن عوارض ذاتیه. ما میبینیم در علم منطق این جناب تصور و تصدیق است که در از اول علم منطق تا آخر علم منطق همش از عوارض ذاتیه تصور و تصدیق بحث. تعریف کلی که کردن موضوع کل علم ما یبحث فی عن عوارض ذاتیه، اینجا در این علم منطبق شده است بر جناب تصور و تصدیق. هر اون چه ما یکی یکی انشاءالله بحث کردید و میکنیم، بحث میکنیم همش از عوارض تصور و تصدیق. فموضوع علم المنطق آقا به یک تعبیر تصور و تصدیق، به تعبیر دیگر معرف و حجت، به تعبیر دیگر الموس و الاله مجهول انشاءالله بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.